زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم در این روز عزیز صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که می خواهیم در ارتباط با یکی از حساس ترین و حیاتی ترین ارگان ها و اعضای بدن یعنی کلیه ها یا گرده ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده های ما طبیعی و نرمال کار میکنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده ها و کلیه های ما دچار و مصابی به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم های اول و هرچی زودتر متوجه شویم؟ چکاپ ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه و به هر حال اگر کسی مریض این قسمی داره، چی مراقبت ها، چه اقدامات و چه کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجه او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند و به هر حال با توجه به یک مشکل بسیار خاص و او نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت کلیه ها که یک مشکل بسیار جدی است و بسیار آدم هایی که دچار این مشکل میشن متاسفانه یک زندگی همراه با درد و مشکلات طی میکنن و حتی اینا ممکن است با دیالیز مثلا کشیده شون، در این ارتباط میخواهیم مخصوصا امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجاع نوری که به هر حال چه چیزهایی باعث نارسایی و آسیب دیدن و از کار افتادگی کلیه ها میشه، چطور میشه از این مشکل جلوگیری کرد و اگر این مشکل با وجود بیاید چی کارهایی باید برای سلامت و برای حفظ او آدم و فردی که مصاب و مبتلای به این مریضی شده باید انجام شود. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از این دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. برای اینمی مراقبت های لازم نیاز داره که امروز میخواییم در این ارتباط و سایر مسائل با شما صحبت داشته باشیم و از کارشناس محترم معلومات لازم بگیریم. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بتین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه
عرض ادب و احترام دارن. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نبد از جهت این که رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارایی که من دارم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یه چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن، که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و هلوهوش 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا هزار نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همین جوری هی در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه، با یه ترند، با یه شیب قابل توجهی. ولی نکته‌ای که هست، کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل‌های بسیار مناسب تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم، لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی، و ما نوک قله رو داریم میبینیم که هزار نفر یک نفر، پیشبینی که میشه هلوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هلوهوش 12-15 درصد جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله.
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله، واقعا دکتر صاحب، آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثرا و معمولا بدون علامت است. مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملا برای ما ایجاد میکنه، اون زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم؟
خب بحث کنترل دیابت هست، تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن تو این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو بسن، چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصاف. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته است، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستن و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسمازی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم، مثلا این سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت‌ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم می‌زنن و همین می‌تونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستند. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع‌نوری فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشود یک بیماری شایع است. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پر نمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شوه. اینال اینمی فاکتورهای خطره اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن. و نقطه بسیار خاص دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتهش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم. و اینمی می طلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نقاطی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. مخصوصا باز گفتیم تغییر در سبک زندگی و کنترل فشار خون، کنترل دیابت و قند خون و جلوگیری از شیوع دیابت در جامعه، مصرف نمک محدود و کم در رژیم غذایی، این چیزهای مختلف و همینطور غربالگری زودرس و با موقع بیماریابی ها، اینا چیزهایی بود که ما باید توجه بکنیم. همونطور که کشورهای توسعه یافته دنیا که امروز نارسایی کلیه و گرده ها در اونجا کاهش پیدا کرده ثابت مانده، این با توجه به همین کارها و اقداماتی که در اونجا عموما صورت گرفته این موفقیت به دست آوردن. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب شجاع‌نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که این ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم ایست که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانی را اگر دیدیم شک به کلیه ها و گرده های خود بکنیم، در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عمل کرده کلیه رو بیاییم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارهایی که انجام میده چی؟
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که در حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه‌ای هولوهوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند دو میلیون در واقع واحد عملکردی که تو دو تا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران می‌کنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز رو متوجه نمیشه.
بله،
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عملکرد کلیه‌اش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله،
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتن فشار خون میشه.
بله،
در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشار خون های خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. ولی نکته ای که باز هم روش تاکید میکنم این مربوط این علائم بسیار پر سر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنن و خیلی خیلی قابل توجه، مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگه در میان مردم است که دردهایی که در پهلوها با وجود میآید، بسیاری ها یا بعضی ها فکر میکنن که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بتیم به کلیه ها و گرده ها و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر هست.
بله،
ولی با این حال دردهایی که خیلی شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهن، علائم ادراری کنارشون داریم، حتما بایستی جدی گرفته بشن. و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم حالا باید یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.